پنجشنبه 16 دی ماه 1400 جلسه نهم آیات الاحکام 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من مناسبت امروز رو سوم جماد ثانی بنا به نقلی سال روز شهادت بانوی مکرم اسلام به شما دوستان و شنوندگان آینده انشاءالله تسلیت عرض میکنم. قرآن کریم تعبیری داره از برخی از زنان مثل جناب مریم که می‌فرماید اینها الگو هستند للذین آمنو نه للمؤمنات، یعنی برخی انسان‌ها می‌تونند نه فقط برای جنس خودشون بلکه برای جنس مخالف هم الگو باشن. بدون تردید فاطمه زهرا سلام الله علیها از این گروهه، شخصیتی جامع که انسان میتونه هر درس صالحی رو از ایشون بگیره، شخصیتی جهانی مال همه مکانها و جاودان همه زمانها. یه مصاحبه رو من حالا خواستید نگاه کنید، قبلا ما چند سال پیشه دیدم، اخیرانم بعضی ها دوباره بازنشر دادن. فاطمه زهرا شخصیتی جامع جهانی و جاودان، برای همه ماها ایشون میتونه الگو باشه. دیشب من در یک سخنرانی که داشتم گفتم اگر کسی منو مجبور کنه بگه فقط یه جمله از مثلا درس‌های زندگی حضرت بگو، دوتام نه، یه جمله، میگم حضرت ادراک به موقع داشتند و اظهار به موقع و اقدام به موقع. انسان مسائل رو به وقتش ادراک کنه، منظورم ادراک صحیحه نه ادراک غلط، اون که ادراک نیست که، و در وقتش هم اظهار کنه اگه باید حرفی بزنه، و اگر باید عملی بکنه به موقع اقدام کنه. داستان توابی نباشه که وقتی همه چی تمام شد، حادثه کربلا واقع شد، یه مدتی هم گذشت، بعد دست ها رفت رو سر، خورد رو سر محکم که ای وای ما اشتباه کردیم. تواب انسان خوبه در راک باشه به جای این که بخواد تواب باشه. البته توبشم یه مرحله است. حضرت در دفاع از ولایت که چه عرض کنم، در دفاع از اصل اسلام، اصل نبوت، هم ادراک به موقع داشتن، هم اظهار و هم اقدام. یه پیشنهادی رو من به شما میدم، چه خواهران گرامی چه شما برادران عزیز، اگر قبلا از ما شنیدید یا از دیگری شنیدید و عمل میکردید، هیچ. اگر نه، حتما از امروز تا کی؟ تا آخر عمر. این ذکر 40 روزه و 60 روزه نیست، خیلی هم ساده است. اگرم میگن اونی که حرفش میخواد اثر بذاره باید خودش عمل کنه، من خب چند دهه است دارم عمل میکنم، انشالله که قبول باشه. اونم خواندن سوره یاسینه. من اینو بیشتر از درس امروزم براش اهمیت قائلم، با اینکه خب درسم جای خود داره، اینو میگم که اهمیت بدیم. سوره یاسین. فضلا، لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، هم شیعه داره هم سنی. ما از امام صادق داریم، شاید هم از پیامبرم داشته باشیم و اونا از پیامبر. البته گاهی با ان شروع شده، ان لکل شیء قلبا، گاهی بدون ان، لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. من به شما بگم اگر این حدیث نبود، با وجود سوره حمد، با وجود آیت الکرسی، با وجود سوره قدر، بنده همچین چیزی نمیگفتم. ولی وقتی معصوم در نص معتبر میفرمایند، دیگه باید بپذیریم، که البته موجه هم هست. قلب قرآن یاسینه. خب این قلب باید به یه قلب دیگه وقتی خونده میشه احدا بشه. حضرت زهرا قلب امامته، میگیم ام الائمه. ام یعنی اساس، یعنی بنیان، یعنی قلب. ام الائمه به نوعی قلب امامت بگیم. لذا یاسین رو بخونید و این و رو من غلیظ میگم و هدیه کنید. ببینید اونایی که زرنگن ذکرایی که میخونن هدیه میکنن. هدیه که بکنید اگر نقصی چیزی هم داشته باشه جبران میشه. اون بزرگم که بی جواب نمیذاره، حالا اصلا بی جوابم بذاره، ما خود هدیهش برامون ارزشه، ولی اونام بی جواب نمیذاره. اینه که میخوام بگم یاسین خوانده بشه و هدیه بشه به حضرت فاطمه. من فرصت نیست که به شما بگم تو یاسین چه خبره و روایات راجع به یاسین چی داره. البته این غیر از قرآنی که میخونید، بالاخره شما روزانه قرآن میخونید، نمیشه که بگید نمیخونم. وای اگر کسی بگه 24 ساعت من اصلا قرآن نمیخونم، جور نیست، میخونید. این جدا از اون چی که میخونید. تو ذکرای مستحبم به خودتون سخت نگیرید. من نگفتم چند دهه است مثلا میخونم، ولی اینم بگم خیلی به خودم سخت نمیگیرم. حالا مثلا دو زانو باشه، نمیدونم یه دوتا اشکم بیریزم، گاهی وقتا نه، فرصت نیست دیگه. حتی مثلا گاهی چون من کمر درد دارم خوابیدم ولی قرآن رو سینمه، البته احترام قرآن باید حفظ بشه و حفظ هم میشه دی وقتی کسی چیز داشته باشه، مواظبت داشته باشه. خب عرض کنم سخت نگیرید، مثلا شبانه روز یک بار که گفتم هر وقت وقت کردید، صبح، ظهر، حالی که بگه من فقط باید بعد نماز صبح بخونم، خب یه وقت نمیتونه بخونه، یه دفعه وقت میکنه 24 ساعتی یک بار این سوره خوانده بشه، به حضرت زهرا اهدا بشه، حضرت هم بدون مزد نمیذاره، اونو میخواد به هر که بدید بدید. ساده هم بگیریم، البته خب کسی وضو بگیره تو حرم بره دو زانو، خب خیلی اون نور و علانور علانوره، ولی میخوام بگم سخت هم نگیریم. حتی مثلا خانم هایی که گاهی عذری دارن ماهانه، ربطی نداره، اونا نهی نشدن از قرآن، اگر احیانا کراهتی هم هست به معنای اقل و ثوابن اینا دیگه بلدید دیگه، نه به معنای اینکه ترکش بهتره. مقایسه مثلا با مثل جماعت مسافر و حاضره، بعضا فکر میکنن کراهت داره فرادا بخونن، خب نه، اشتباس، بازم جماعت، منتها اگر حاضر به حاضر باشه ثواب بیشتری داره، اقل و ثوابن اونجا. لذا ممکنه چون بعضی خانم هم صدای ما رو میشنوند، گوش میکنن درس ها رو، یه وقت اشتباه نکنن. نه، از امروز، همین امروز هم شروع کنید. میدونید ذکر رو وقتی گفتن، حالا بگید امروز که پنجشنبه است، فردام جمعه است، هیچی، من از اول هفته، اول هفته هم میگه تو حال وسط برجه، بذاریم این برج تموم شه، برج که تموم شد میگه ترم تموم شه، انشالله ترم آینده با قوت با امید خدایی ول میشه، اثر حرف منم خونسا شده تا اون موقع هیچ. ولی نه، راحت نمیتونیدم دوستان به من بگید خب ما کار داریم، دانشگاه داریم، زندگی داریم، دی به ما که نمیتونید بگید کار داریم، بله به هر کم بتونید بگید، من راحت صحبت میکنم، به ما که نمیتونید بگید کار داریم، قطعا کار ما قاعدتا، حال نگم قطعا، یا بعضی ها ایراد بگیرن، کمتر از کار شما نیست، یعنی چشک باز میکنیم تا وقتی که دیگه بیهوش میشیم، یه دفعه میریم تو عالم اونور داریم کار میکنیم. یه مقدار عالم همت میخواد، تو هست یا نه؟ اگر شما فردا کمردرد بگیرید دکتر بگه باید 10 جلسه بیری فیزیوتراپی، همچون جاش باز میشه، من خودم پیش بیرام پیش اومده، حاضر نیستم 5 دقیقه ورزش کنم، 5 دقیقه نرمش کنم، ولی یه دفعه کمردرد چیز میشه میگه آقا 10 جلسه باید بری فیزیوتراپی، آقا همچون جاشو باز میکنم، روز 1 ساعت 2 ساعت. آدم باید جا باز کنه، یعنی بخواد تعریف کنه، اگر تعریف کنه درست میشه. حالا این که وقتی هم نمیبره، مثلا چقدر 3 دقیقه، من ساعت نگرفتم، 4 دقیقه 5 دقیقه، انشاءالله یاسین رو بخونید، هدیه کنید، ما رو هم یاد کنید، پدر و مادر خودتون، حیان و میتن، پدر مادر حقیر رو، و مای برکت هم هست، این بهتون بگم، ما همش با تلاش به جایی نمیرسیم، تلاش شرط لازمه اما شرط کافی نیست، اینو بگم وقت نهی طرف نهی، خب از من تلاش نمی کنم، العلم و نورون یغزف الله فی قلب من یشا، مفتخاری نداریم تو علم، اما شرط لازمه نه شرط کافی، این که انسان توسلاتی داشته باشه، تبرکاتی داشته باشه، به این اذکار تیمون بجوید، خداوندم توفیق میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در نشست قبل گفتیم که اجرای حدود در عصر غیبت در اطرافش گفتگوست، بعضی قائل به منعند و حرمت و برخی قائلان به جواز. حالا قائلان به جواز هم تفصیلاتی گاه دارند، و نمیتونم بگم هیچ که تفصیل نداره، توجه دارید؟ یعنی فقیهی پیدا نمیشه بگه بادا ما بادا باید اجرا بشه. حداقل میگه اگر عنوان ثانوی داره نشه. بله، بعضی از حدود اجراش خب عنوان ثانوی داره، حداقل امروز داره، خب اونجا که دیگه کسی نمیگه، اما خوب فرق میکنه، خیلی تفصیلات متفاوته. چنان که گفتیم جلسه قبل، بحث جواز که اینجا میگیم الزاماً جواز بالمعنى الاخص نیست، یعنی اباحه، ممکنه برسد به مرز وجوب. البته غلط نیست، یعنی خلاف صناعت نیست کسی همون اباحه رو بگه، ولی میخوام بگم جواز الزاماً به معنای اباحه نگیرید. خیلی وقتها تو اینجور مسائل جواز مصداقش وجوبه، اصطلاحا میگن جواز بالمعنى الاعم که با وجوبم بسازه. مثلا گاهی وقتها میگن قضاوت جایزه یا نه، این جواز بالمعنى الاعمه، اگر برسد به مرز جواز داخل در مرز وجوب میشه. خب اینا گفتیم هفته جلسه گذشته و اسبق، دو تا جلسه پرباری بود اگر دقت کردید، ما اقوال رو گفتیم، ادله رو گفتیم دو طرف، حتی یه نقدایی هم داشتیم، حتی نه نقد اساسی. میدونید که من رویم اینه که وقتی دارم اقوال رو نقد میکنم و ادله اونا رو خیلی خودم رو درگیر نمی کنم با اونا. چرا؟ گاهی یک گریزی می زنیم. وقتی مرحله تحقیق میاد که آخرین مرحله است دیگه، حرف خودمون رو می زنیم. اگه نقدی داریم جدن که هنوز نرسیدیم، امروز می رسیم. به هر حال ادله رو آوردیم، نقداش رو آوردیم و بخوام خلاصه کنیم، این خلاصه رو داشته باشید. عمده دلیل مانعان، مانعین، اینه که ما دلیل نداریم، یعنی عدم دلیل. بالاخره اعمال ولایت میخواد بکنه، دلیل نداریم. من تو عرف مخالفین چیز دیگه ای ندیدم. البته چرا؟ مثلا یه بحثایی که اینا مال گذشته است، بازم برمیگرده به همین که حالا دلیل نداریم. یا مثلا موجب فاصله گرفتن مردم از دین میشه، اگر یه زمانی یدخلون فی دین الله افواجا، با اجرای برخی از حدود یخرجون من دین الله یا ان دین الله افواجا، بعضی اینجوری اشکال میگیرن. خب حالا اینا هست، البته موافقان میگن اگر اینجور شد ما هم قائل نمیشی، خیلی نمیترسند که بگن و اصرار کنن که نه، ولو یخرجون ان دین الله افواجا بازم اجرا بشه. اما تو همین مایه ها میچرخه، تو همین مایه ها میچرخه. بله ممکنه یه چیزایی پیدا کنید که مثلا حد امام باید جاری کنه. خب بحث در اینه که منظور از امام آیا فقط امام معصومه که عصر غیبت کلن خارج بشه، یا امام یعنی زمامدار، یعنی حاکم. اگر مطلق زمامدارم نباشه حداقل فقیه رو شامل میشه. به هر حال همین مایه هاست. من نوشته آقای داماد، محقق داماد، جناب آقای داماد، آیت الله داماد رو هم توصیه میکنم، چون ایشون مقاله داره، الان بخشی از کتاب ایشون شده ها، همون قواعد فقه جزا، آشنام هستید با ایشون، رفت آمد داره ایشون با دانشگاه، ببینید. البته تو این زمینه خیلی حرف زدن، دیگه روشن فکرا و دیگر اندیشا و اینا هم که از عرب و غیر عرب زیاد حرف دارن. خب اینو داشته باشید. ولی وقتی میایم تو به اصطلاح لاین جواز، به گمان ما ادله محکمتری رو میبینیم. مثلا قدری تکرارها، ولی آمخاص منوچه، ما نگیم داریم تکرار میکنیم، محض تکرار نیست. ببینید اون دلیلی بود که من بلدش کردم، گفتم تو کلماتم بعضیا نیاوردن، اطلاقات ادله، اطلاق ازمانی ادله. قرآن وقتی میفرماید از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، خب شاد، این مال زمان حضوره یا مال زمان غیبته یا هر دو؟ اطلاق داره، میگن اطلاق ازمانی، اطلاق ازمانی. السارقه و سارقه فقطعو، اطلاق ازمانی داره. گاهی هم میگن عموم ازمانی، ولی خب دقیق ترش همون اطلاقه، چون ادات عموم که اینجا نداریم، نگفتنه که میشه اطلاق. پس این دلیل یکی در نظر بگیرید، یعنی مهمترین دلیل مجوزینه. دلیل دیگه که ما اسمشو گذاشتیم دلیل عقلی، حالا این دلیل عقلی رو من براتون دو تا بیان براش میارم، اینا رو دیگه نداشتیم درس پریروز، درس سابق. یک بیان ایجابی میارم براتون، یک بیان سلبی. بیان ایجابی اینه که حدود حکمت داره یا نه. میتونید بگید بدون حکمت بوده، بدون مصلحت بوده، برای انتقام بوده، برای تشفی بوده. انتقام کی از کی؟ خدا از بنده؟ تشفی قلب خدا علیاذ بالله؟ نه، این به خاطر مصالحی بوده که مترتب بوده بر این کار. خب این مصلحت در عصر حضور هست، در عصر غیبت هم هست. این بیان ایجابی، یعنی از طریق مصلحت در اجرا. بیان سلبی از طریق مفسده در تعطیل، یعنی عدم اجرا. خب آقا اگر حدود اجرا نکنید مفسده بار میاد، انسانها جری میشند. بله یه دفعه میگید حرام نیست، هر که هر کار میخواد. خب اون یه حرف، اینا رو میگم به خاطر برخی از شبهات ها میگن مردم رو آزاد بذارید. خب ما نمیتونیم بگیم که انسان ها آزادند، انسان ها بنده خدا. خب خداوند تحریم کرده، اگرم بخواد ریله و رها باشه مفاسدی داره. البته من نمیگم اینا جواب نداره، بعضنا گوش میکنید، حالا تو نکات عرض میکنم، ولی دلیلی است که ممکنه کسی اقامه کنه، اسمش هم بذاره دلیل عقلی، چون دیگه به آیه و روایت نیست، بر خلاف قبلی. خب ببینید اینا نکاتی است که دو طرف آوردن، یعنی یه ترازو درست کنید دوستان. تو بحث علمی اینجوریه دیگه، همیشه با ترازو جلو چشممون باشه، هی این کفه رو پر کنیم، اون کفه رو پر کنیم، تا آخر کار ببینیم کدام کفه سنگین تر میشه، خب همونو ترجیح بدیم. من این ترازو رو برای شما از جلسه سابق درست کردم، تا امروز که دیگه دو طرفشو پر کردم. خب اینجا میرسیم به مرحله تحقیق. یعنی اگر بخوام عنوان بدم، ما اول بیان موضوع کردیم، یعنی طرح مسئله، مثل پایان‌نامه ها حرف بزنیم، بیان موضوع، بعد آمدیم موقعیت مسئله رو بررسی کردیم، اقوال رو گفتیم، ادله اقوال، احیانا نقد برخی از ادله، آخرین مرحله که امروز داریم، حالا هر مقدار شد تو این کلاس و کلاس بعد، آخرین مرحله، مرحله تحقیقه. من تشکرم میکنم از برخی از بزرگوارانی که درس رو گوش میکنن، اونا چون گفتم اصل اولی رو بگن، هزار که نکته رو نگفتن، ولی بعضیا که درس رو به شکل آنلاین بودن یا آفلاین دیدم که صدا گذاشتن و عذرخواهی هم کرده بودن به خاطر مریضی، من تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند همه رو شفا بده، ایشون هم شفا بده. خب ناظر به اونم هستم، اگر ایشون گوش میکنن صدا رو توجه داشته باشن. ببینید در این مسئله، همینطور که در نشست سابق، بلکه اسبق، آخر جلسه اسبق گفتیم، مهمه که ببینیم اصل چیه، تأسیس اصل کنیم، که اگر احیاناً به 1001 دلیل به هیچ طرف مطمئن نشدیم، لااقل بریم سراغ چی؟ سراغ اصل. تأسیس اصل این ثمرشه. البته اگر نوبت بهش نرسه، خب بله لغوه. گرچه اصل دانستنش خوبه، دانش افزاییه، اما تو مسئله دیبه درد ما نمیخوره، شما دلیل پیدا کردیم. ولی اگر به جایی نرسیم، چرا؟ اصل به دردمون میخوره. خب حالا سوال، اصل بر آره هست یا بر نه؟ اصل بر اختصاص، اینجور بگید، به اصل حضور، یا اصل بر تعمیم در اصل حضور و غیبت؟ اقتضای اصل چیه؟ شما چیزی دارید روشن کنید بلنگو رو، چون زفت میکنه باید روشن بشه.
سلام علیکم. در مورد هم سلام علیکم. اصلی که فرمودید گذاشته بودیم که اول این جلسه که انشاءالله خدمتتون رسیدیم عرض کنیم،
ولی ما شاید شما اول جلسه خدمت ما رسیدیم، ما خدمت شما نرسیدیم، ما هفتونیم بنا بود جلسه، نگفتودن بهتون؟
نه.
بله یک چیزی برنامه شما با آقای حسینی گفتم هفته، البته هفتم هم شروع نگردیم، ولی خب
مدتی هم در باب منتظر نگهبان بودیم، هم در پارکینگ یک چند دقیقه وایسادیم، هم در بالا که
ظاهرا امروز ایشون باز میکنه، کسی که میاد بعد میبنده دوباره. تعطیل ها اینجوری. بله بسیار خوب بفرمایید
استاد. بعد
البته من شوخی کردم گفتم خدمت ما رسید، شما رو دوست داریم اینجور حرف میزنیم. بفرمایید
استاد. چیزی که الان بنده این مقدار اندیشه کردم و از مطالب به ذهنم رسید اینه، حدود اولا اطلاقی که دارد کلیتا حدود ثابت شده، وقتی حدود ثابت شد ناظر به اصل غیبت و غیر غیبت نبود، آن بود. حالا بعدش ما به اصل غیبت رسیدیم، این کنم بگم شامل هر دو تا اصل می شود. و نکته دوم،
یعنی شما میگید اصل بر تعمیمه.
بله.
اصلا همون اطلاقات میگیرید.
بله اطلاقات.
بله اینا معلوم باشه. بله خب
بعد از ثبوت دلیلی بر عدمش نداریم، یعنی ثابت
شد. بسیار خوب، خیلی فنی. ولی قبل از، یعنی اصلا از باب حدود برید بیرون، نمیتونید یه اصلی پیدا کنید. اینو میخوام، این درسته ها، منم خواهم گفتم، ولی یکم میریم عقب‌تر. و شما چی دارید؟ بلندتر.
اصل اولیه شاید اساسی که
ببخشی این بلندگو خاموش کنید قاطع نیکنید. بله
کسی بر جانوان دیگری بدایتی ندارد، این اصل اولی اساسی که وجود داره، منتها با در نظر گرفتن اصل ثانوی، یعنی اشتراک احکام یا اشتراک استصحاب احکام از زمان حضور دیگر و بعد اصل اصلاق لفظی، یعنی اینا به سه مرحله، شاید سه تا اصل رو بتونیم به ترتیب بیان کنیم. اول اصل عدم جواز، به خاطر عدم اصل عدم ولایت کسی بر مال جان دیگری، و دوم بحث استصحاب که اصل عملی است، و سوم یعنی شاید از جهت رتبه اول باشه اونم اصلاق لفظی و اصل لفظی آیات آیاتون باید.
بله دیگه کسی چیزی دا... شما چی داشته دارم؟
صد به نظر من اصل بعد عدم جواز است، یعنی تأمین رو نمیپذیریم، دلیل اصلیش هم عدم دلیل بر تأمینه، اختصاص به دوری معصوم داره و بعدش دلیل نیست، دلیل مانعی.
این ببینید وقتی میگه دلیل نداریم پس جایز نیست، اینو اصل نمیگه، این خود حکمه. مش میگن این خود حکمه، این خود برآیند نتیجه. ما از شما فرایند رو میخوام، یعنی وقتی میگن اصل چیه، منظور اصلی که بخواد تو فرایند استنباط قرار بگیره. اگر مطلب رو گرفتید گفت خوز فقطنه، چون خیلی جاهایی به کار میاد. هر وقت گفتن اصل چیه، این یعنی اصلی که تو فرایند استدلال بخواد قرار بگیر. بسیار استفاده کردیم. عرض میکنم خودم گفت که به قول اون بنده خدا گفت متاسفانه هر حرف خوبی بود زدن، من حرفی ندارم. بله ولی خب حالا عرض میکنم. ببینید ما اگر وقتی میخوایم اصل رو پیدا کنیم بریم اون عقب عقب، اصلا از حدود بریم بیرون، یه اصلی پیدا کنیم که به درد حدودم البته بخوره، این همون اصل عدم ولایت احد علا احده. این خودش اصل مهمیه. میدونید که اصل عدم ولایت رو هم جن و انس و ملک پذیرفتن. این تو نیستی بگیم که رو فتوای کی، رو فتوای همه. کجا خوندید اولین بار این اصل رو؟ تو مکاسب، اصل عدم ولایت. احدم که میگیم یعنی احدا، این نکره در سیاق نف مفید عمومه، از شخص پیغمبر رو میگیره تا یه فرد معمولی. اون علا احدم همینطور، اونم بالاترین مقام میگیره، پایینترین مقام رو هم میگیره. هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد مگر این که من له الولایت و ذاتیه ولایت قرار بده. مثلا خداوند ولایت قرار ده برای پیغمبر، برای امام، برای فقیه، برای پدر، برای جد، برای عدول مؤمنین، برای عالمان عاقل عادل. اگه بحث ما رو دیده باشید یه همچیز ما اضافه کردیم، عالمان عاقل عادل. بله
عاقل رو مقدم کرد،
حتما مقدمه. حالا من نه کار به ترتیبش ندارم چون همش لازمه. گوش کردید؟ اگر خدا قرار بده بسیار خوب، این اصل عدم ولایته. و لذا به شما بگم اگر تو صحنه این ثمرشه، اگر تو صحنه ما هیچی پیدا نکردیم و سار دستونا خالی، یا دستمون خالی شد، میریم سراغ این هست. به هر حال این که بگیم یک کسی میتونه یه نفر رو شلاق بزنه، زندان بکنه، دست و پاشو قطع کنه، اعدامش کنه، خب این اعمال ولایت دیگه. ولذا اگر اطلاقات عمومات چیزی نداشته باشیم، اونی که میگه آره باید دلیل بیاره، اونی که میگه نه به این اصل تمسک میکنه. این اصل آقایان خیلی اصل ارزشمندی است در اسلام، مال اسلام هم نیست، همه عقلا اینو دارن. یه تعبیر خیلی قشنگی حضرت امیر دارن، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این تهش همینه، یعنی کسی بخواد صاحب ولایت بشه، یه نفر روش ولایت بکنه، میشه عبد او دیگه. در حالی که خداوند شما رو جعلکه، این یعنی خلقکه، جعلکه حر را، هم حر تکوینی هم حر تشریعی، هم جعل در تکوین هم جعل در تشریع. خب اینو بهش بگیم چی دوستان، چون هنوز اصل دیگه هم داریم. اینو خوبه بگیم اصل یک، اصل اولیه یک. اصل ثانوی که میتونیم بگیم اقتضای ادله. آیا اقتضای ادله اختصاص یا اقتضای ادله عدم اختصاصه؟ اصل ثانوی بنا شد همون ضوابط و قواعد. خب طبق بیانی که ما داشتیم دیگه، اصل میشه اطلاقات و عمومات، برخلاف اون اصل قبلی نتیجه میده، یعنی نتیجه میده عدم اختصاص. حالا اینجا دیگه میتونید چند تا بیان داشته باشید. یکی همین بیانی که اول درس گفتیم، اطلاقات، عمومات. ما محضر برخی از محترمین میگیم شما که میگید اصل حضور، اصل غیبت، اصل اجرای حدود نیست، دلیلتون چیه مقابل این اطلاقات؟ اینا رو بزنید. البته اونا تلاش میکنن بیارن، اشاره کردن، ولی خب فرض کنیم ما نپذیرفتیم. ضمن این که اصل اشتراک احکامی که گفتم متأسفانه هر حرف خوبی بود زده شد، ایناست اصل اشتراک احکام. میدونید که اصل اولی بر اشتراک احکام بین مخاطبین، مشافهین و غیر مخاطبین، اشتراک بین اصل غیبت و اصل حضور. بله اگر یه جا دلیل داشته اون حرف دیگه است. استصحاب هم که اگر بپذیریم، استصحاب چی؟ استصحاب ثبوت دیگه، استصحاب وجوب بگید، استصحاب جواز بگید، بناشد جواز هم مقابل وجوب نباشه دیگه، استصحاب از اصل حضور. من تا یه چیز به شما بگم، استصحاب اینجا در شبهه حکمی است، درسته؟ میخوام شما همراهی کنید. شبهه موضوعیه که نیست که، شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه، این شبهه حکمی است. یعنی ما یقین داریم در اصل حضور واجب بوده، آیا در اصل غیبت هم شارع قرار داده؟ شبهمون شبهتون حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه محل بحثه. او هزار سال بحثه. جالبه که هنوزم بحث زنده است. نمیدونم چرا بعضی بحث ها بنابر مردن ندارن. نه که خیلی مبتلا به کار بست زیاد داره در خارج، مسئله سخته، گوش میکنید، به هر حال صاحبان اندیشه نمیتونن به یک مرجع برسند. بله اگر امام صادق امام باقر فرموده بودن فصل الخطاب بود دیگه. تو برخی از مسائل علمی ما سر نداریم، مثل مسائل سیاسی اجتماعی ها میگن این مسئله بدون سره، یعنی یه رهبری نداره. مسائل علمی بعضا بی سره، اون سری که اینو هدایت کنه نداره. یکیش همینه. الان خود بنده که محضر شما هستم راجع به استصحاب در شبهات حکمیه قائل هستم به عدم جواز، البته نه با بیان آقای خوی و اینا. یه وقت ذهنیت دارید با یه فرایند دیگه. به قدری هم دوستان این مسئله فکر من رو شاید بله سالای مثلا 67 68 بود، شاید هم قبلش، این برای من سوال بود. همینطور از زمان سید مرتضام مطرح بوده، این که گفتم بیش از هزار سال، چون زمان سید مرتضاشو من دارم به این طرف. خیلی از سوالاتی هم بود که هر وقت خدمت برخی از اساتید میرسیدم مطرحش میکردم، همه رو یادداشت کردم که فلان تاریخ خدمت فلان استاد بودیم این مطرح شد. خب یه زمانی مثلا من قانع شده بودم که جاری میشه، مجددن در درس خارج که چند سال پیش داشتم رسیدم به این بحث، دیدم نمیتونیم زیر بارش بریم و نهایتا الان قائل نیستیم. خب پس این استصحاب هیچ. ولی خب حالا ما که یه نظر همگانی ندادیم، که تازه نظر خلاف مشهوره، مشهور اینه که میگن جاریه، پس استصحابم هست. نگاه دست من میکنید، یه اصل ته ته داشتیم خارج از حدود ولی شامل حدود هم میشد، اصل عدم ولایت. خب این اختصاصش اختصاص به اصل حضوره. بله اصل حضور دیگه حالا خارج شده، اما بقیهش چرا؟ ولی در مقابل اطلاقات، اطلاقات ازمانی ادله، اختصاص عدم اختصاص احکام به حاضران و عصر حضور و استصحاب اگر قبول کنیم، اینا از دلش عدم اختصاص در میاد. پس علل حساب، علل حساب ما اگر قائل به جواز اجرای حدود یا بگید وجوب تو پرانتز بشیم نباید ملامت کرد. خب خوشبختانه اینجا مسیر ما هم با مشهور یکی میشه، البته ما اصرار نداریم با مشهور یکی بشه مسیرها، ولی خب وقتی یکی بشه آدم دوستر داره. اما دو تا مطلب داریم. ببینم سوالی هست جواب بدم، اگر رسیدیم وارد اون دو تا بحث بشیم. بلند فقط روشن کن.
اگر کسی دلیل بیاره برای اینکه مخاطب حدود شخص معصومه و امامه، خود به خود استصحاب رو از بین میبره، ولی ما باید میشه که احکام خلاصه احکام گردمانه و حدود احسانه. اما اگر ما بگیم حدود وظیفه امامه و امام رو معنای خاصش تفسیر کنیم، استصحاب از کار میفته.
قهرن دیگه این حکم هم میشه حکم اختصاصی دیگه، میشه مقابل عدله اشتراک، یعنی از عدله اشتراک احکام خارج میشه دیگه.
ولی
پس اینو حفظ نکنید. بله پذیرفتید اشتراک، اما اینجا نپذیرفتید، مثل نماز جمعه که بعضی ها میگن استثنا شده. نه اشتراک که ما میگیم ببینید اینه، به این معنا که کسی که مثلا عمل خلافی میکنه حکمش اینه که شلاق بخوره یا بره زندان، اینو بگید، نه این که حکمش اینه که زندانش بکنند.
وجوب یعنی خودش تعلق
چی؟
وجوب
مال اجراست، اما تعلق میگیره متعلق به اصطلاح موضوع خود شخصه. بله متعلق، متعلق وجوب مجری حده، اما هر متعلقی یه موضوع داره. موضوع کیه؟ موضوع شخص مستحق عقوبت. پس این طور بگیم، میگیم چنان که این سوال شما باعث شد که من اینو مثلا بشکافمش، بازترش کنم، چنان که خداوند در حق متخلفان در اصل حضور جعل فرموده که اینها زندان برن شلاق بخورن، در حق اونه که اصل غیبت هم باشن جعل کرده. این میشه موضوع، منتها متعلق هم داره. اگر تفاوت متعلق و موضوع رو متوجه باشید، متعلق چنان که باید مثلا حاکم، وقتی نمیتونه میگیم امام معصوم، بگیم امام معصوم دیگه راه بسته میشه، چنانچه حاکم، حاکمیت که زمان حضور امام معصومه اجرای حدود میکنه، در اصل غیبت هم حالا یا بگیم فقیه یا بگیم نه اختصاص به فقیه هم نداره. حالا یه پادشاهی شده حاکم، ولو حاکم جورم باشه، اونم باید حد رو اجرا بکنه. اینطوری البته ممکنه کسی داشتی، من بعضی هم قبول نداشتن، میگفتن فقیه باید اجرا کنه، اوناش دیگه اختلافی بود. خب اما عرض کردم دو تا مرحله دیگه تو بحثمون داریم. یک مرحله من نوشتم، میخواد عنوان بدید شما هم، راه‌های فرضی اختصاص. راه‌های فرضی، میخوام بگم فرضیه است در واقع، نه نظریه، اما ازش اختصاص در میاد، از اون چیزایی که نبودا، یعنی تو این بحث قبلی نبود. اگر تو بحث قبلی بود که من نباس اینجا بیارم، جز ادله مانع این بود. چیزی که الان براتون عرض میکنم ندیدم تو دلیل مانع این، اما واقعا جای طرحش هست، حالا با شما مطرح میکنی تو این فاصله دوتا کلاس هم فکر کنید، مثل همون پیروز که دوستان فکر کرده بودن، وقتی میاد با دست پر بیاد. ببینید یک دو سه چار، چار تا راه فرضی اختصاص. یک، اگر کسی فضلا به قائلان به جواز، که حالا ما هم شدیم جزو اینا دیگه، اگر کسی بگه که شما مگه قاعده درع ندارید، قاعده درع یعنی دفع، تدرع الحدود و به شبهات، آقا وقتی که میخواد با مخالفین صحبت کنید با تمتراق، با افتخار میگید ما در اسلام قاعده درع داریم، اصل رو میذاریم بر براءت متهم، به صرف شبهه میگیم تدرع الحدود به شبهات. خود چه شبهی بالاتر از همین شبهی که الان داریم صحبت میکنیم؟ بله؟ ما داریم کشف میسازیم اختصاص حدود به عصر حضور آن شعبه هست دیگه. اگر دقت کنید اینم حکم اصل رو پیدا میکنه، یه نوع حکم اصل رو پیدا میکنه، رفته در حوزه حدود حکم اصل رو پیدا میکنه و نتیجهش میشه اختصاص، نتیجهش میشه مثل همون اصل عدم ولایت احد علا احد میشه اختصاص. حالا شما بگو نه 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 این شبهه نیست، خب اونم میگه آره 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 این شبهه است، این که جواب نشد که. ندیدم دوستان، البته خب همه کلمات هم ما جستجو نکردیم اینم بگم، ولی خب حالا یک کسی اینو بگه، نمیخوام الان جواب از عیزه بدید، بذارید من این سه چارتا رو بگم. عرض کردم جلسه بعدمون ساعت دیگه با هم صحبت میکنیم. دوم، خوب دقت کنید، این ممکنه رگ گردن بعضی ها رو درشت کنه، سرخ کنه، عصبانی کنه، جایی هم نقد نکنید، چون اگه نقد کنید زود موضع میگیرن. گاهی بعضی هم یه چیز میگن منم که راضی نیستم، بیدون خودمون. ببینید اگر یه کسی دوستان بگه که حدود مال یه جامعهیه که همه چیزش اسلامیه، درست اسلام مطهر حدود و قرار داده، اما برای جامعه‌ای که ازدواجش اسلامیه، اقتصادش اقتصاد آدمه، اقتصاد عقلاست، اقتصاد اسلامیه، فرهنگش کذا، خب بله این اگر مثلا یه جوانی رفت خلاف کرد دختران او پسران، خب این بگیرن صد تا ضربه شلاقش بزنن، بگن ازدواج بود سهل و آسان. ولی اگر هیچی جامعه به اسلام نمیخوره، هیچیش به اسلام، نه اقتصادش، نه اشتغالش، نه ازدواجش، نه فرهنگش، نه حجابش، نه خیابانش، نه بیابانش، تعارف که نداریم دیگه، حالا سفید نمایی کنیم که چی. خب اینجا این حدود به عبارت دیگه میدونید این حدود مال جامعه باید، نه جامعه هست. ما یه جامعه هست داریم مثل جامعه ما، اما یه جامعه باید داریم، باید اسلامی. خب وقتی هیچیش نیست، اجرا نمیشه، از حکومتش گرفته، حاکمش گرفته، کارگزار نظامش گرفته، مثلا در کل مجموع اسلامی نیست، از اون بر سیانمایی هم نکنیم، ولی خب واقعیت ها رو هم بگیم. خب این حالا میخواد شما حدود اجرا کنید. ولی دوستان این شما سنتون اختزا نمی کنه هیچ کدام. اوائل انقلاب که صحبت از اجرای حدود و قصاص و اینا بود بیشتر از حالا، خیلی بیشتر از حالا بود. حالا شاید اعدام ها کمتر بود یا مثلا، اما قصاص اینا، ولی اجرای حدود خیلی بیشتر بود. بعضی این شبهه رو داشتن، هنوزم دارند. حالا شما ناراحت بشو، عصبانی بشو، خود جوابشو بده. اینم دو، این به نظرم باید به فکر روش بکنیم. سه گفتم راه‌های چی، عنوان چی بود؟ فرضی اختصاص. یکی بگه آقا اگر فقیه باشه بله، اما اگر فقیه نباشه از خدا بخواهید که اجرا نکنن، چون حکومت جوره دیگه، وقتی فقیه در رأس نباشه به گمان آقایان همه حکومت ها میشه حکومت جور، چون میدونید که رو سیستم فقه سیاسی که به اسلام نسبت دادن میگن اگر حکومتی از معصوم باشه یا معزون از معصوم مثل فقیه، این میشه حکومت غیر جور و الا میشه جور، ولو عادل عادل هم باشه، عدل العدلا باشه، ولی جوره. خب اگر این طور باشه میگن بله، حالا یه فقیهی در رأس حرم قدرت بود بله، اما اگر مثل همیشه تاریخ عموم کشورها، نمیگم کل کشورها، اگر فقیهی نبود ممنوعه. چی میخواد اجرا کنه؟ و بالاخره عناوین ثانوی، بعضی ها میگن این عناوین ثانوی رو ساده نگیری. دوستان بعضی از احکام رو ما داشتیم در جمهوری اسلامی که حتی قاضی القضات نظام هم ناراضی بوده که چرا قاضیش این کار کرده. یه زمانی من با رئیس قوه قضایی اسبق بودم، تازه فکر کنم دادگاه کرمان یکی از قضات حکم رجم داده بود، چه فضایی درست شده بود. یعنی خب این عناوین ثانوی، اینم بحث روشنفکری و ژورنالیستی اینا نیست، بحثیست که خود حضرت امیر علیه السلام دارن که شما در بلاد کفر حد رو اجرا نکنید، چون محدود ممکنه ملحق به کفار بشه. همون حضرتی که میگه یه لحظه حدود رو معطل نکنید، فرموده حد رو اجرا نکنید. یه مقاله من دارم، امام علی و فقه، اگه خواستید ببینید تو همین فرصت، تو دانشنامه امام علی چاپ شده، جلد پنجم، اولین مقاله است. اونجا روایتش من آوردم، نظر فقهارم آوردم. اینم چهارمی، حتی این چهارمی رو من قدر تون صحبت کردم، ولی فکر میکنم براتون روشنه. یه تأملی بکنید دوستان تا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.